ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران میگوید فهرستی برای مبادله زندانیان به آمریکا ارائه کرده است. رئیس جمهوری ترکیه کشورهای غربی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت تا 15 دقیقه آینده همراه شما. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد جمهوری اسلامی فهرستی برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده است. همزمان محمد جواد ظریف نیز گفت در سفر خود به نیویورک در شهریور ماه گذشته وضعیت مسعود سلیمانی ایرانی زندانی در آمریکا را پیگیری کرده است. به غیر از مسعود سلیمانی نام دیگر افرادی که در این فهرست قرار دارند اعلام نشده. مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روز 15 مهر 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه کشورهای غربی را که از حمله ترکیه به کردهای سوریه حمایت نکردند به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. آقای اردوغان که در همایش بین المللی TRT World در استانبول سخن می گفت با بیان اینکه کسانی که برای تحریم عملیات چشمه صلح دست از حمایت ترکیه برداشتند درکی از دموکراسی ندارند. همچنین گفت ترکیه به خاک، آزادی و منافع هیچ کشوری چشم طمع ندارد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تأکید کرد که در 18 سال زمامداری خود هرگز با گروه‌های تروریستی سر میز مذاکره ننشسته و نخواهد نشست. ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه را که در یگانهای مدافع خلق جمع شدند گروه تروریستی می‌داند. این شبه نظامیان هسته اصلی نیروهای دموکراتیک را تشکیل می‌دهند و نقش چشمگیری در نبردهای زمینی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش داشتند. آمریکا یگانهای مدافع خلق را گروه تروریستی نمی‌داند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. عباس موسوی ابراز امیدواری کرد که با انجام اقداماتی از سوی اعضای باقی مانده برجام به ویژه اروپا کار به گام چهارم کشیده نشود. پیش از این رسانه‌ها در ایران به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشتند که گام چهارم ایران محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خواهد بود، اما آقای نقوی حسینی این اظهارات خود را رد کرد. عدم پایبندی به محدودیت 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده، عبور از سطح تعیین شده برای غنی‌سازی اورانیوم و تعلیق محدودیت‌ها در زمینه گسترش تحقیقات هسته‌ای 3 مرحله‌ای هستند که ایران تاکنون در زمینه کاهش تعهدات برجامی خود به اجرا گذاشته است. در هر 3 مورد اتحادیه اروپا ضمن ناسازگار خواندن این اقدامات با توافق هسته‌ای از ایران خواسته است که به اجرای کامل تعهدات خود برگردد. و خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه صبح روز دوشنبه این کشور را ترک کرده و وارد اقلیم کردستان عراق شدند. بنابراین گزارش کاروان نیروهای آمریکایی بالغ بر 100 خودروی زرهی سوریه را ترک کردند. روز گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است از انتقال نزدیک به 1000 نیروی آمریکایی از سوریه به عراق خبر داده بود. اما در حالی که رئیس بانک مرکزی ایران از عملکرد بانک‌ها به شدت انتقاد کرده است، پایگاه خبری ایران آنلاین گزارش داده که بدهی معوق بانک‌ها تا پایان شهریور 98 به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش می‌افزاید طی دوره یاد شده تسهیلات بانکی پرداخت شده توسط بانک‌ها نیز بالغ بر 1363 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت شده باید بین تو 2-5% باشد و اگر از مرز 5% عبور کند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا در می‌آید. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس و از او پرسیدم بدهی معوق بانک‌ها دقیقاً چیست و چطور به وجود آمده.
مطالبات معوق وام‌هایی هستند که بانک‌ها در اختیار متقاضیان گذاشتند ولی به دلایلی از بازپس گرفتن اصل و فرع اونها ناتوانند. در فرهنگ بانکداری ایران به اینا میگن مطالبات غیر جاری یا به طور کلی مطالبات معوق. دو نکته که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیره، اول حجم مطالبات معوق و دوم کسانی هست که با رفتار خودشون در قبال نظام بانکی این مطالبات رو به وجود آوردن. سوال اول حجم مطالبات معوقه. در این مورد آمارهای گوناگونی از طرف منابع جمهوری اسلامی اعلام شده ولی به نظر میاد که رقمی که تازگی داده شده 170,000 میلیارد تومان هست که این در واقع اگر ما مقایسه بکنیم نسبت به سال 1384، ببینیم که از 1384 که حجم مطالبات معوق 7,000 میلیارد تومان بوده تا امروز سال 98 که رسیده به 170,000 میلیارد تومان، در واقع مطالبات معوق بیش از 24 برابر شده.
آقای خاوند، چه کسانی این پولا رو گرفتن و چرا پس نمیدن؟
معمولا اینها رو به سه گروه تقسیم میکنند و محافل کارشناسی در درون ایران معمولا برای اینکه بگویند چه کسانی عامل به وجود آوردن مطالبات معوق هستند از این سه گروه عمده استفاده میکنند. اول متخلفان بالاجبار به اونا میگن، یعنی اونایی که تسهیلات از بانک گرفتند، قصد کلک زدن هم نداشتند ولی به مشکل برخوردن، حالا نمیتونن تعهداتشون رو انجام بدن و در شرایط فعلی تعداد اینها کم نیست. وضعیت مملکت میدونین در حالت رکود بسیار بسیار شدیده، حدود منهای 10% نرخ رشد اقتصادی ایران و خیلی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت بدهیاشون نیستن. گروه دوم رو بهشون میگن متخلفان مستعد، یعنی اونایی که از اول نمیخواستن از زیر تعهداتشون شونه خالی بکنن ولی از قضا زمینه رو مساعد دیدن، حالا دیدن پولا رو میشه پس نداد و پس ندادن. و بالاخره گروه سوم رو بهشون میگن متخلفان فعال، یعنی اونهایی که از همون اول با سوء نیت به قصد کلاهبرداری به بانک ها مراجعه کردن، وام های کلان گرفتن و اینها معمولا عمده مطالبات به اصطلاح معوق ناشی از همین متخلفان فعال است که به دلیل وابستگیشون به منابع قدرت صدها میلیارد تومان وام گرفتند و پول اونها رو پرداخت نکردند.
خب آقای خاوند، در شرایطی که بانک‌ها بدهی معوق بالایی دارن معمولا برای عبور از این بحران باید چیکار کنن؟
ببینید، مهمترین کاری که در درجه اول باید انجام بگیره اینه که این مطالبات معوق رو از ترازنامه بانک‌ها خارج بکنند، چون در واقع این مطالبات معوق در کنار سایر دارایی‌هایی که بهشون میگن دارایی‌های سمی دیگه وجود خارجی ندارن. حالا چرا بانک‌ها به اشتباه یا از راه اجحاف این مطالبات رو هنوز جزء دارایی خودشون حساب میکنند؟ این خودش یک مسئله بسیار مشکل زا هست. بنابراین نخستین گامی که باید برداشته بشه اینه که مقامات ذی صلاحیت و به خصوص بانک مرکزی بیاد برای اصلاح این بانک ها این دارایی های سمی رو حذف بکنه تا ببینن که واقعا یک بانک چقدر امکان مقاومت داره، وگرنه اگر این دارایی های مسموم در ترازنامه بانک ها بمونه با اولین تکان این بانک ها فرو می ریزند و مشتریان این بانک ها خانه خراب می شند.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. و گزارش پایانی دادگاه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی، نرگس منصوری و شهلا جهانبین 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بودند قرار است امروز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دادگاه 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، امروز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار خواهد شد. دادگاه این 5 نفر در حالی برگزار می شود که تاکنون مقامات قوه قضایی اتهامات وارد به آنها را مشخص و اعلام نکردند. دوشنبه 14 مرداد ماه 14 فعال حوزه زنان با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که مصمم هستند با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. از این 14 نفر تا کنون 5 نفر در تهران و 2 نفر در مشهد دستگیر شدند. محمد مصطفایی که پیش از این به همراه 8 وکیل دیگر در حمایت از امضا کنندگان این بیانیه نامه‌ای را منتشر کرده بودند، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این دادگاه عادلانه نیست.
ببینید، خیلی واضح و روشن هستش که پرونده‌ای که در حال حاضر نسبت به این افراد مطرح هست کاملا سیاسی است و بر اساس اصل 168 قانون اساسی هم میبایست محاکمه این افراد به صورت علنی صورت بگیره. غیر علنی بودن این محاکمات و اینکه در این گونه محاکمات پنهانکاری صورت بگیره خیلی غیر عادلانه هستش. متاسفانه هر چقدر که زمان میگذره و اعتراض ها به نحوه عملکرد دولت بیشتر میشه، فشارهای دستگاه امنیتی و حکومت هم بر فعالین مدنی و سیاسی هم بیشتر میشه و میبینیم که به مرور زمان و در طی دوره های مختلف خب فشارهایی که صورت میگیره نوعشون متفاوت تر هست. در حال حاضر نسبت به این افراد به عنوان مثال یک نفر از اونها وکیل دادگستری هستش، خانم گیتی فورفازر، خود ایشون وکیل هستن و خود ایشون که وکیل هستن و میبایست از حقوق موکل خودشون دفاع کنن، از امکاناتی که میبایست برخوردار باشن در قبال حق دفاع متاسفانه برخوردار نیستن.
حوریه فرایزاده و فاطمه سپهری از اولین کسانی بودند که از میان این امضا کنندگان در روز 20 مرداد ماه در مشهد دستگیر شدند. گیتی پورفاضل، وکیل و نویسنده، در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا و پیش از دستگیریش به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده بود.
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم. برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده.
این کنشگران در بیانیه‌ای که در 14 مرداد ماه منتشر کردند تأکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شده است و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشوده به توهین، تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گشته است. این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که 14 فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند در بیانیه خود آوردند، در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالانه نظام فقاهتی است علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی را محو نموده است به پا خواستند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. چقدر متن این بیانیه که این کنشگران زن امضا کردند جرم محسوب می شود؟ محمد مصطفایی، وکیل:
متن نامه‌ای که نوشته شده خب کارشناسی شده و مطابقت داده شده به اینکه آیا این نامه میتونه عنوان مجرمانه داشته باشه یا نه، و نتیجه‌ای که این 14 نفر گرفتن این بوده که هیچ نوع عمل مجرمانه‌ای در رابطه با این نامه وجود نداره و خب حتی بازداشت کردن یک روز این افراد هم غیرقانونی هستش.
به دنبال امضای این بیانیه ها و بازداشت امضا کنندگان آنها، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی امضا کنندگان این نامه ها را به تلاش برای طراحی فتنه جدید متهم کردند.
کیانوش فرید گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.